نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار کوتاه داریم به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان از راه اندازی عملیات علیه جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش در کابل خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک توییت گفته که این عملیات شب گذشته در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل آغاز شد. شماری از باشنده‌های کابل می‌گویند که صدای انفجار و تیراندازی پیهم را در منطقه بنحصار پایتخت شنیدند. تا تهیه این خبر در مورد آمار تلفات و چگونگی عملیات جزئیات داده نشده بود. قماندانی امنی طالبان در ولایت بادغیس از جان باختن 3 کودک در یک انفجار در ولسوالی مقارن ولایت خبر می‌دهد. صدیق الله صدیقی سخنگوی قماندانی در پیام بر رادیو آزادی گفت که کودکان هنگام بازی با مواد منفجر ناشده جان باختند. روز اوتونبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نخستین سفر ولایتیش روز جمعه از کندوز دیدن کرد. یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در تویتر گفته که اوتونبایو با مقام‌های محلی طالبان در کندوز، گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان، نماینده‌های رسانه و تاجران دیدار کرده است. برنامه غذایی جهان میگوید تغییرات اقلیمی در افغانستان بر میلیون ها شهروند این کشور تاثیر منفی گذاشته. WFP در افغانستان روز جمعه در یک توییت گفت که خشکسالی، افزایش نرخ مواد غذایی و قحطی وضعیت زندگی بسیاری ها را در افغانستان با مشکل روبرو کرده. اتحادیه معلمان ایران به خاطر سرکوب شاگردانشان در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی اعتصاب کاری 2 روزه را اعلام کردند. شماری از معلمان مکتب‌ها ادعا کردند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد، شماری از شاگردان مکتب کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر ایران مستقر در ناروی میگوید که در نتیجه اعتراض‌های 5 هفته‌ای در ایران حداقل 215 تن جان باختند که 27 تنشان کودکان بودند. سپاس که تا این دم در این برنامه خبری ما را همراهی کردید و اکنون هم برنامه ساعت درسی آماده نشر است. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف 7. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام ها هستند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشرها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازند. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شدید، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، منگلهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه های قند، بقلان، در فابریکه قند بغلان از لبلبو، بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نبات نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنف زرعی می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفچارها جنگل های افغانستان چه میدن؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخل کشور ما شمرده می شود که به دو نوع تقسیم می شود: حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می شود، از پوستان پوستین و پوستینچه ساخته می شود. گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچارها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات دره‌ها و دامنه‌های سلسله کوه‌های هندوکش و کوه‌های دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه‌های خوبی برای مالداران کوچی‌ها مالداری کشور می‌باشد. جنگل‌ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی ترقش را زمین فرامون پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجیگر می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگ‌های قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سرب و جعد، معادنان در هزارجات، دامنه‌های کوه، اندوکوش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک، معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر، معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف، 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده است.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف هشتم آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف برعظم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برعظم آمریکا چه می‌دانید؟ کریستوف کولومب، بحرپیمای ایتالیایی، بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و سروتی که در آن سرزمین بود. پس از کولومب، بحرپیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولومب را ادامه داد تا 25 درجه از بعد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد، که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیه‌دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی، راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی، خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جیولوژی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می باشد. این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه های جوان مرتفع، کوه های راکی یکی از جمله کوه های جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده تا متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعات به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می‌دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکونکاگو در ارجنتین به ارتفاع 6960 متر. راجب به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع می گیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع به طرف جنوب حرکت می کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهد. همچنان می توانید خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پرآب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحه شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل‌های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد. یعنی در کل میتونم بگیم در بر از اما آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد که جهیل‌های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو زیر دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گذرد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جمع مواصلاتی از گروه های عبارت از راه های است که گروه را به راه های دیگه وصل می کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم میتونیم یک نمونه مواصلاتی بگیم. شاخه به شرقی را همین کشور پهاف به شمال به جنوب انتظار یک شرقه بریس برم سبینی و ملبورن رو به یک دیگر وصل می کند. قسمت عمده دایره استرالیا و سبب جریان آنها برای رایابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدود از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه یابی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفاً قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. این را که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. بیاییم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتن. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پولینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قد ترین مردم اقیانوس بودن و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پولینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسیه ناریال است. کاکوا، مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه به نیاز محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مربوط اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر متر شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه ها پوشینده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتاها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد معدنی این مملکت فلزات است که از جمله آن طلا صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
اشک‌های من همچون ابرهای باران است، ابرهای باران است. Oh, yeah.